رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه رازها و نیازها رو در زمانهای متفاوتی بشنوید، لطفاً به هولاکوی آرکایو مراجعه کنید. برنامه ها تا چند سال قبل هم در خدمت و اختیارتون خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام.
سلام.
بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و بسیار از برنامه‌های آموزنده‌تون تونستم استفاده بکنم و از سیدیاتون واقعا سپاسگزارم.
مرسی عزیز.
و بهتون افتخار میکنم. من مشکلم این هست که قبلا فکر میکنم با برنامه‌ریزی مشکل دارم، اما الان فهمیدم شاید برنامه‌ریزی بدی نداشته باشم، ولی معمولا برنامه هم نمیتونم اجرا بکنم چون الان در دانشجو هستم اروپا. نمیدونم، شاید حد خودم رو نمیدونم، یعنی نمیدونم مثلا توانم چقدره. گاهی اوقات خیلی شاید به خودم فشار میارم، بعد یا مثلا یه روز دو روز طبق اون برنامه پیش میرم، بعد دوباره میدونم چی میشه که اصلا بعد از یه هفته میبینم که از برنامه هم کاملا جدا افتادم، یا خیلی احساس گیجی میکنم وقتی میخوام برنامه ریزی، یعنی وقتی میخوام به برنامه هم عمل بکنم.
البته من نمیدونم موضوع رو اینگونه که شما بهش رسیدید درست باشه یا نه، ولی ببینید عزیز، اولا من و شما نسبتاً باید یه آدم ثابت و واحدی باشیم تا بتونیم کارایی رو که یا تکرار هست انجام بدیم یا یه برنامه رو تعقیب کنیم. اگر شما الان یه کاری کردید، بعد شما رفتید یه آدم دیگه اومد، فردا یه آدم دیگه اومد که اون کار شما رو دنبال نمی کنه. اگر من شروع کردم حرف زدن، الان برم کنار، یه کسی که حرفای منو نشنیده بیاد که دنباله حرف منو نمیگیره. خب بعضی از ما مشکلمون این هست که یه آدم ثابت و واحدی نیستیم، دائما داریم موج میزنیم. یعنی یه روزی به کار علاقه‌مندیم و برای اون مهمه، یه روز نیست. یه روزی انرژی داریم، یه روز دیگه نداریم. یه روزی به آینده میاندیشیم، یه روزی در حال میخوایم زندگی کنیم و حواسمون به آینده نیست. بنابراین اولین شرطش این است که من و شما نسبتاً از یه ثبات و قراری برخوردار باشیم، یا حداقل اون ثبات و قرار رو بر مبنای آنچه که هر روز هستیم به حساب بیاریم و برنامه روی اون بریزیم. یعنی اگر من بدونم که هر روز 20 دلار در میارم یا 20 یورو در میارم، اما بعضی وقت میشه 40 دلار یورو یا 60 یورو یا 100 یورو، بنابراین من میتونم حساب کنم که من همیشه میتونم 20 یورو خرج کنم یا به یک کسی بدم، چون اون حداقلی است که همیشه دارم. پس برنامه من اینه، یعنی من به یک کسی میتونم قول بدم که آخر وقت هر روز بیا 20 یورو بگیر و برو، چون مطمئنم هیچ وقت زیر 20 یورو درآمد من نیست. حالا یه روز ممکنه 200 هم باشه، ولی حداقل 20 هست. آدمایی که تغییر میکنن معلوم مشکل اجرای برنامه دارن. دوم، برنامه باید با واقع بینی همراه باشه. شما همیشه میتونید یه کاری رو برای یه مدتی بکنید، ولی نه برای مدت طولانی. شما میتونید یه ساعت دو ساعت غذا نخورید، اما نه دو روز. پس بنابراین ماجرای دردی که من و شما برای انجام هر کاری میبریم و میکشیم و یا محرومیتی که برای خودمون برای کارهای دیگه به وجود میاریم، حدی داره. نتیجتا اینجاست که قرار واقع بینانه برنامه ریزی کنید. اگر شما واقع بینانه برنامه ریزی کنید و به دلیل احتیاجی که در ارتباط و اجرای با اون برنامه دارید انگیزه و هدف نسبتاً مشخصی پیدا کنید که بر بقیه انگیزه ها و هدف های شما اولویت داشته باشه، کار به آخر میرسونید. بنابراین یه نفر که میگه من مهمترین موضوع زندگیم درسمه و چیزهای دیگه دوم و سوم بر مگر موارد اضطراری، نه مهمونی مهمه، نه تلویزیون مهمه، نه سفر مهمه، نه ملاقات دوستان مهمه، اونا جای خودشون داره ولی نه در مقام مقایسه با این. پس من همیشه درسم رو، کارم رو انجام میدم، اضافه وقتی ای داشتم صرف اون کارهای دیگه میکنم، نداشتم نمیکنم. ولی اگر من آمدم و این رو در حقیقت به درستی ارزیابی نکردم، اولویت اول زندگی من نبود، امروز دوستی تلفن کرد یا من فرض کنید آمدم میخوام تو رو ببینم بعدم بریم بذاره شهر رو به من نشون بده، منم از خدا خواسته چون دنبال بهانه میگردم که درد نکشم و لذت ببرم ول کردم که دیگه نمیتونم بگم من هدفامو انجام نمیدم. نه، من نخواستم انجام بدم، چون ماجرای نتوانستن نیست، نخواستنی. بعدم اینا به خیلی چیزای دیگه مرتبطه. نتیجتاً من نمیدونم شما رو کجا میتونم بگذارم، البته دلایل دیگری هم برای این موضوع هست، ولی مسئله اصلی شما اگر یه آدم نسبتاً ثابت و واحدی در جهت خواسته و احتیاج و طریقه برآوردنش هستید، اگر آدمی هستید که هدف ها رو واقع بینانه انتخاب میکنید، اگر این هدفی که انتخاب شده یا راهی که میخواید برید برای شما در حالت عادی اولویت و ترجیح اولو داره و هیچ در مقام مقایسه شما هیچ وقت اون رو رها نمی‌کنید سراغ کار دیگری برید و پذیرفتید ممنوعیت و محرومیت و درد و رنجش رو به خاطر نتیجه و فایده‌ای که برای شما داره بر اساس تصمیمی که گرفتید، خب معلومه مسئله پیدا نمی‌کنید. به همین جهت است که میتونم به شما بگم من اگر 100 تا سب کنید 100 تا برنامه داشته باشم 99 تاش انجام میدم، برای اینکه حساب شده عمل می‌کنم. جان
من متوجه شدم که اصلا خیلی نتیجه برام مهم نیست، یعنی واقعیت اینه که توی همه چیزم همینطور هست.
یعنی چه نتیجه برای من مهم نیست؟
یعنی نتیجه اونطوری که باید یا اونطوری که توی واقعیت هست، یعنی اگه من مثلا یه سفر بخوام از یه شهر به شهر دیگه برم و تو راه ترن خراب بشه و من به مقصدم نرسم، از همین که توی اون مسیر اگر مثلا مسیر زیبایی بوده، لذت بردم، اگه با یه دوست صحبت کردم، همون برام کافیه. یعنی نمیدونم حالا این فلسفه فکریم این شده، حتی وقتی غذایی میخوام درست بکنم، همین که تو اون فاصله‌ای که دارم اون کار انجام میدم دارم ازش لذت میبرم، حالا اینکه نتیجه حتما اون چیزی که میخواستم نشد.
نه نه، ببینید این حرف یه جا صبر کنید، صبر. این حرف وقتی در مسیر کار مهم و اساسی هستی درسته. شما روزی که بگید من میخوام درسم رو یا یه موضوع مهمی رو حل کنم، این پروسه، این ماجرا، راه این موضوع به اندازه خودش برای من شادی آفرین و لذت بخش، این کافیه حتما و این درسته. نه اینکه بیایم به خاطر این بریم دنبال کارهای که مثلا درد و رنجی نداره. این هم مثالی که زدید، من از اینجا باید برم فرض بفرمایید یه شهر دیگه و یه برنامه چند ساعته‌ای رو انجام بدن که خیلی باش راحت و راضی نیستم و این هدف سفر منه، بعد تو هم قطارم خراب بشه، دیدم خوش باشه تو قطار رو باید حرف سره، خب من به هدفم نرسیدم، از اینکه بازی داره بردید. شما دنبال گذروندن وقتید، این معناش این فلسفه نیست، این در حقیقت آمدن. ببینید شما این قرار بشه 100 متر راه برید یا 100 کیلومتر راه برید، اونجا که رسیدید فرقی نکنه، با اینجا اصلا برای چی میرید؟ من اگر قرار باشه بخوام یک غذا اینجا بخورم، همین غذا رو 100 کیلومتر اونورتر بگذارن عین همین با همون قیمت، من برای چی برم؟ بعد بهانه کنم بگم این مسیر برای من جالبه. خب اصلا پس موضوع نیست، مثلا این مسیر هدف منه. این حرفی که شما میزنید یک از نظر من احتمالاً یه فریبه. یعنی من اصلا تو زندگیم هدفی ندارم که دردآور و رنج‌آور باشه، جایی نمیخوام، سربالایی نمیخوام برم، تا زمانی که جاده سرازیر میرم وقتی شو سربالا میستم. درست مثل آدمی که یه مقدار مثلا من ثبت نام میکنم در دانشگاه، سر کلاسم هفته و ماه اول میرم، کتاباشم میخرم، اما همینقدر که قرار شد درس بخونم و امتحان بدم دیگه نمیرم. من که نمیتونم بگم من اصلا کلاس رو دوست دارم و هدف رو بهش کاری نرم. این کلاس برای اون هدفه، برای اون امتحان دادنه، برای اون آموختنه. این کلاس رو درست نکردم برای وقت گذرانی. بنابراین این داستان که شما برای خودتون ساختید که من به اون پروسس یا پراسه موضوع اهمیت میدم، برای من بسیار عالیه. مشروط به اینکه هدف والا و بالایی داشته باشید، هدف مشکلی داشته باشید، هدف به مقدار زیادی سختی که احتیاج به کار و کوشش و توجه و تمرکز داشته باشه داشته باشید، مسیر را باید برای شما لذت بخش و شادی آفرین باشه، عالیه. یعنی اون دانشجویی که درس رو با شور و شوق و اشتیاق میخونه و بهترین مدرکش رو هم که یا عالی ترین مدرک رو هم میگیره، ولی این که من درس رو میخونم و هدف برام مهم نیست، درست نیست. مگر اینکه من بگم فقط میخوام برم دانشگاه 4 سال وقت بگذرونم، برم تو کافتریا بشینم و هرکره داشته باشم و کلاس ها رو برم و یه هفته اول و ماه اولم با بچه ها و استاد و اینا هم سر به سر بذارم، ولی همینقدر که وقت درس خوندن و جواب دادن شد، اون موقع است که من دیگه چون هدف برام مهم نیست ول میکنم. نه، این که بازی عزیز.
ببین دایی دایی، من البته توی مقطع دکترا هستم و چون پروژه کامل دست خودم کلاس ندارم، بیشتری مشکل دارم. و با این که برای خودم هدف گذاشتم تا یه سال مشخص تموم بشه درسم و بعد بتونم، چون متأهل هستم میخوام بچه دار بشم و سر کار برم و خیلی برنامه های دیگه، اما باز نمیدونم چرا اون
نه من میدونم شما نه، یا بچه دار نمیخواید بشید یا سر کار نمیخواید بشید، دوست داری دانشجو بمونید، شما پروفشنال استودنتی.
من اینا رو دوست دارم، من مشکلم اینه که همشو دوست دارم.
خب نه نه، اینجوری نیست. ما تو دنیایی هستیم که وقتی 20 جور غذا میگن کدومو میخواید، شما با وجودی که هر 20 تا رو دوست دارید باید یکی انتخاب کنید. شما حاضر نیستید یه دونه رو انتخاب کنین. خب همینجاست گفتم چیزای دیگه هم هست. برخی از اوقات ما حاضر نیستیم رنج بکشیم. بعضی وقت ما همه رو می‌خوایم. همه رو می‌خوایم. یعنی بسیار از علما اصلا چرا سر خوندن رشته تحصیلی مسئله دارن؟ برای که هر دو سه تا رشته رو با هم می‌خوان. و می‌دونن قبولی رشته در حقیقت رد رشته است. همیشه ببینید اصولاً بزرگترین هزینه هر چیزی یا هر انتخابی محروم شدن از انتخاب دیگه است. شما الان که با من دارید صحبت میکنید کتاب نمیتونید بخونید، ورزش هم نمیتونید بکنید، خرید هم نمیتونید بکنید، بنابراین محرومیت اینجاست. یعنی هزینه است که دارید برای گفتگوی با من میپردازید. این محرومیت شما دوست ندارید، بعدم دلتون میخواد همه رو داشته باشید. خب اون یه ذره زیاده خواهی عزیز. ما تو دنیایی هستیم که وقتی شما میرید تو مغازه باید 10 یورو بدید تا یه کالای 10 یورویی بهتون بدن. اصلا قصه این نیست که من میخوام اون کارا رو بگیرم بخوشم. حالا بذار ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، بذار شما یه فکرایی بکنیم، بذار پیام ها رو با هم بشنویم، اگر مطلبی هست بعدش با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتش رو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با هر دغدغه خرید، هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون مینویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایروین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360، 310 780 6360.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز
نیلوت، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت، آفرین به نیلوت.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818 662 5005، 818 662 5005.
دوشنبه ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818 201 4504.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر، من یه ویژگی دیگه ای که برای خودم هم خیلی عجیبه اینه که مثلا من وقتی میرم تو ایستگاه اتوبوس یه تبلیغی اونجا زده، من دارم اون تبلیغ رو یا حالا یه اطلاعی هست میخونم، وقتی اتوبوس میرسه من هیچ یعنی فکر نمی‌کنم باید الان سری سوارشم، میگم فوقش اتوبوس بعدی رو میگیرم، یا وقتی حتی مثلا تشنه یا گشنه هستم که نیازهای اولیه‌مه، باز مثل بقیه عجله نمی‌کنم برای اینکه حالا توی اون صف زودتر برم تو صف، مثلا زودتر اون غذا رو بگیرم. اصلا هیچ موقع من برای هیچ کاری، حتی موقعی که نیازشو دارم، نیاز فیزیکیشو دارم، عجله نمی‌کنم. همیشه خیلی آروم کارامو انجام میدم، اما خب خیلی وقت نتیجه منفی هم میگیرم. مثلا خب از اتوبوس جا میمونم، بعد اتوبوس بعدی هم دیر میرسه، یا دل درد میگیرم. یه چیزای خیلی ساده ایه اما نمیدونم.
نه آخه مثال اولتون با دومی متفاوته. این که بذار اول مسئله کلی، یکی این که آدم ها اگر حرصی نزنن و عجله نداشته باشن برخی از اوقات خوبه. علتش هم این هست که موضوع رو به عنوان یک وسیله نگاه میکنند، نه هدف که باید بهش رسید، و در حقیقت با توجه به صحبت قبلیتون از اون مسیر لذت میبرن تا از اون مقصد. ولی یه دلیل دیگه‌ش هم میتونه یک بی‌اعتنایی باشه به خود یا بی‌ارزش کردن خود، یعنی مهم نیست. اما موضوع اتوبوس یه ذره مثالش اگر مثال نیست مثل جای گفتگو داره. شما یه اعلانی رو خوندید یا به وسطش رسیدید، اگر اتوبوس بعدی میتونه دیر بیاد، اگر با دیر اومدنش میتونه مشکلی برای شما به وجود بیاره، اگر زود رسیدن اونجا فایده‌ای در حقیقت داره، خب شما قرار نیست به خاطر بقیه اعلان که اصلا اهمیتی نداره بمونی. آه این هیچ توجیهی نداره. این درست بس که آدم یه یورو بده یا 100 یورو بده برای یه چیزی که 1 یورو میارزه. آه چرا؟ اعلان اولا چه اهمیتی داره؟ مثلا وقتی اصلا به شما مربوط نیست یا فایده ای نداره. بعدم شما این اتوبوس دیر میاد، اگه بگید اتوبوس 3 دقیقه دیگه میاد، یکی دیگه 5 دقیقه میاد، معمولا هم خالیه، زود رفتن من اونجا هم فرقی نمی کنه، اتفاقا بهتره ذره دیر برم، من اصلا حرفی ندارم، شما بمونید. ولی اگر احتمال داره اونگونه که شما گفتید دیر بیاد یا پر باشه یا مشکلی براتون وجود، آخه چه توجیهی داره این کار؟ به چه اهمیتی داره اون اعلان؟ شما که میگید اونا مهم نیست، چرا اعلان یه دفعه مهم شد؟ چون ما نمیتونیم تو زندگیمون موضوع رو اینجوری مطرح کنیم، چون بالاخره این که شما یه جدول ترجیحاتی دارید 10 تا موضوع، منم همینطور. حالا شما اگر خیلی کمتر از من به دنبال اینایید، ولی همون هم با سلسله مراتب شماست، درست مثل که بچه‌ای در کلاس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم تا مثلا مدرسه یا الیمنتری اسکول، ولی یکی دیگه بعد کلاس هفتم که میره کلاس اولی دبیرستانه، ولی تو رده خودشه. حرفاتون معنی نداره، شما فقط اتوبوس رو تقریبا توضیح بدید که یکی به شما بگه چرا این کار کردید چه پاسخی میدید؟
این یه مثال یعنی نیست، یعنی واقعیت اینطوری میشه. گاهی اوقات خیلی خوشبینانه و خیلی بیخود فکر میکنم که شاید، یعنی مطمئنم نیستم، احتمال اینم میدم که اتوبوس بعدی دیر بیاد، اما باز نمیدونم. حتی یه جایی هم که میرم، معمولا یه شهر دیگه میرم، خونه یه کسی از دوستان میرم، خیلی سریع به اونجا عادت میکنم و حتی اگه خیلی هم بهم خوش نگذره باز برام، یعنی تمایلم بیشتر به موندنه تا برگشتن.
نه ببینید عزیز،
خونم هم خیلی دوستم، از خونم به سختی خارج میشم.
نه یعنی نه، این حرفتون یه معنای دیگه میده. حرفتون معناش این هست که دقیقاً کودکانه و در لحظه و در حال زندگی میکنید یا لذت میبرید. این یه معنای دیگه داره که حتی عکس اون صبره. ببینید، به این عرضم توجه کنید، من فرض کنید با این مثال بیش از همه میشه فهمیدش تا به بغض مراجعه کرد، من میخوام یه تصمیم مهمی برای بیزینسم بگیرم و فرض کنید یه بیزینس بزرگی دارم که حسابدار دارم، وکیل دارم، مسئول تبلیغات دارم، خرید دارم، فروش دارم، انبارداری دارم، همه، یعنی مثلا 20 تا دیویژن یا به هر حال دپارتمن مختلف من دارم. من روزی میتونم یه تصمیم درست بگیرم که هر 20 تا رو بنشونم، نظرشون درباره اون تصمیم بپرسم، موافقت و مخالفت و امکانات رو، بعدن تصمیم بگیرم. ولی اگر من فقط یه نفر آوردم، انباردار آوردم یا حسابدار آوردم یا مامور خرید آوردم، چه خواهد شد؟ من یه تصمیم گرفتم بر مبنای نظر او یا اون چیزی که بر اساس اون دپارتمن کار درست یا غلطه. حالا بسیاری از ما وقتی که به این موضوعی میاندیشیم باید به 20 جای این موضوع فکر کنیم و بعد تصمیم بگیریم. آدمایی هستن مثل شما، یعنی این گونه که میگید، فقط از یک یا دو تا منبع گزارش رو میگیرن. مثلا شیرینی خیلی این باید خوشمزه باشه. اینه که آدم هم که برای که شما رو تحریک کنن، چون فکر کنن مثلا یه کمی دو دلیل برای که شیرینی هست، میگن خیلی مثلا سبک لایته. معناش این است که کالریش کمه و یا راحت، یا به هر حال یه امتیازی روش میگذارن. اصلا مثل آدمی که میگه گوشت بخور تا تو دهن میذاری آب میشه، که حالا دروغه ولی یعنی این گونه است. اینا ببینید معناش این هست که از دپارتمان های دیگه اطلاع نگیر، بیا سر خوشمزگیش، بیا سر لذتش، بیا سر یه تجربه ایست، بیا سر یه چیزی که شاید یه ذره متفاوت باشه. به هزینهش فکر نکن، به کالریش فکر نکن، به قندش فکر نکن، به موضوعای بعدی فکر نکن. این که بعدم باید بری یه ساعت راه بری تا اینو جبران بکنی و چون راه رفتن اگر برات رنج آوره رنج داره، نگاه نکن. ببینید شما مثل کودک عمل میکنید. بچه‌ها به همین جاست که وقتی یه جایی میرن نمیخوان بیان، ای بسا بعد وقتی برن خونه خیلی هم بیشتر بهشون خوش میگذره، ولی چون یه کمی در حال و لحظه نه تنها زندگی میکنن لذت میبرن، از قسمت‌های دیگه خبر رو نمیگن. حرفایی که شما میزنید تو این معناست، یعنی شما غالب اوقات خبر رو نمیخواید از 10 قسمت مغزتون بگیرید و تصمیم گیرید. درست مثل آدمی که اتومبیل میخره فکر بیمه‌ش رو نمیکنه، فکر گاراژش رو نمیکنه. شما ممکنه یه اتومبیل چون تو اروپا هستید بزرگ بگیرید، بعد متوجه میشید چون من تو کشورها دیدم پارکینگ مشکل پیدا میکنید، ماشین کوچیک جا پیدا میکنن، شما جا پیدا، شما جای دو تا رو مثلا بگیرید. خب بنابراین شما با یه واقعیتی که پارک کردن خودتون رو نزدیک نمی کنید، مخصوصا اگر نوع کارتون و خانه‌تون جاییست که مسئله پارکینگ به خودی خودش وجود داره، حتی برای اتومبیل‌های کوچیک دیگه کار شما تمومه. ولی روزی که شما مسئله پارک رو و اندازه اتومبیل رو به حساب نیاوردید، خب اونجا که رفتید زیبایی اتومبیل، ارزونی اتومبیل، چرب زبونی فروشنده کار شما رو کرده و شما اتومبیلتون خریدید، بعد میاد با یه مشکل روبرو میشید. آدم‌ها چرا پشیمون میشن؟ خیلی از اوقات به خاطر اینکه یه مقدار اطلاعات رو از یه جایی که باید بیارن نیاوردن. تازه این اطلاعاتی نیست که ممکنه من نداشته باشم باید از دیگری بگیرم، یعنی من قراره از دیگران برخی از اوقات بپرسم برای اینکه من همه آگاهی و اطلاعات رو ندارم. ولی حتی آدم‌ها اون مقدار آگاهی و اطلاعاتی که دارن خودشون ازش استفاده نمی‌کنن. به همین جهته که اگر همه آدم‌ها وقتی می‌خوان تصمیم بگیرن، فرض کنیم می‌خوان غذا بخورن، 15 ثانیه قبل از رفتن سر میز، 15 ثانیه 20 ثانیه با خودشون یه صحبتی بکنن، من مطمئنم از 10 نفری که غذا خوردن براشون اینکه چی بخورن چی نخورن مهمه، 9 تاشون یه جور دیگه غذا می‌خورن. اگر شما وقتی به خانه میرسید پشت تو اتومبیل بشینید یک دقیقه دو دقیقه و توجهتون از آنچه که بوده و گذشته و سر کارتون یا دانشگاه بوده دور کنید و به اینکه دارید میرید خانه و با همسرتون یا فامیل یا دوستان یا اونایی که بچه دارن با بچه روبرو هستن، یعنی از اون زبان مثلا فرض کنید انگلیسی بیرون بیاد برید تو زبان مثلا فارسی، این تغییر رو اگر بدید مسئله نیست، ولی اگر با همون وارد بشید گرفتاری است. بنابراین به نظر من موضوع شما یه نوع تجزیه و تحلیل از اوضاع است که بر اساس آنچه که درسته انجامش ندادید. شما درست مثل آدمایی که یک کسی رو میبینن از زیباییش خوششون میاد تصمیم میگیرن باش ازدواج کنن، یک کسی رو میبینن مثلا فرض کنید که ایرانیه خوش با جان.
ببینید اتفاقا آیدوشه من توی تصمیمای بزرگ و مهم زندگیم، حالا نه اینکه خودم بگم، اطرافیانم همین عقیده دارن و خب شرایطم که هستش، چه تصمیمای بزرگ خیلی اتفاقا زیاد فکر میکنم، یعنی واقعا به تمام اون اطلاعات اهمیت میدم. حالا میگم شاید علت این که توی چیزای روزمره میخوام خودم رو شاید رها کنم، چون بیشتر حتی اطرافیان به من میگن انقدر فکر نکن، به خصوص وقتی میخوام تصمیمای بزرگ یا تصمیمای مهم رو بگیرم. نمیدونم شاید این که تو این چیزای کوچیک اینطوری رفتار میکنم به خاطر اینه که
آخه عزیز من نه 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 ببینید باز رفتید همون بازی که به نظر من ذهنتون میکنید. شما اصلا اومدید با گفتگو درباره این که گم و گیجید سر هدفهای زندگیتون هستید، اصلا کی بحث چیزای کوچیک رو داشت؟ مثالای شما رفت سراغ موضوع کوچیک. ببینید دقیقا دارید همون کار رو میکنید. نه متاسفانه نظرم شما اصلا با چی اومدید روی خط؟ شما اومدید با اینکه تصمیم میگیرید عمل نمیکنید، نمیدونم بس که گم و گیجید فلانید بهمانید، شما کجا اومدید گفتید که مثلا تو خیابون دارم میرم بعد میگم ولش کن حالا به جای یه بستنی دوتا میخورم یا اصلا نمیخورم یا چیزی از این قبیل؟ اونا رو تو مثالاتون رو بردید. نه ببینید دقیقا باز الان کاملا دیپارتمان بودن مغز شما رو من میتونم بفهمم، نه شما بسته به این که چگونه بخواید به موضوع نگاه کنید. الان حرفی که میزنید دیگران اینو میگن یا اصلا خودتونم قبول دارید، خب دارید، پس من اصلا مشکلی نداشتیم. شما اگر علمو میگیرید، اطلاعاتو میگیرید، تصمیم میگیرید، پس موضوع شما، پس انتخاب هدفاتون نیست، حوصله انجام هدفا رو ندارید، بازی گوشی میکنید، مثل بچه‌ای که با درس بخونه نمیخونه میذاره شب آخر، به همین سادگی. اصلا میتونه موضوع کاملا یه چیز دیگه باشه غیر از اون ادعای اولتون. و ببینید الان تضادی که خودتون تو صحبتتون دارید چی رو نشون میده؟ نشون دهنده یا گفتگویی است که الان دارید با من میکنید. علت این که یه ذره حرفامو کش دادم، خواستم ببینم کی میای تو صحبت من. برای اینکه یه تیپی مثل شما یه روزی یا یه موضوعی همینجوری میاد توی صحبت یکی دیگه، یه زمانی میشینه چون اهمیت نمیده. میخواستم ببینم کدامشی و دو دفعه سه دفعه این کار کردی. بنابراین اون آدمی که اهمیت نمیده و صبر و حوصله داره نبودید. یعنی به همین جهت است که نظری که راجع به خودتون دارید نظر خیلی دقیقی نیست، نمیخوام بگم درست نیست، دقیق نیست و مشکلی رو هم من به اون صورت نمیبینم. ولی اگر شما درباره هدفهای بزرگ واقع بینانه و مبتنی بر علم و اطلاعات و مشورت و تفکر تصمیم میگیرید، خب همینه. شما پس بنابراین سختی زندگی، دیسیپلین زندگی، انتظاری که ازتون داره رو نمیخواید برآورده کنید و بنابراین مثل بچه کوچولو که یه بازی در میاره بهانه در میاره که نیاد خونه، میخواید اونجا خونه خاله یا عمه بمونید. این اون چیزیست که تو ذهنتون، بنابراین زمینه کودکیتون نشونه. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که از خودم 5 سال بزرگتر بود.
رایت. اوکی. بنابراین یه ذره میتونید کودک مونده باشید.
من همین احساسو دارم به خاطر اینکه زود بزرگ شدم، خیلی زود با واقعیت آشنا شدم، خیلی زود من رو متاسفانه آشنا کردن، درگیر مسائل خانوادگی شدن. این احساسو خودم دارم و میدونم که الان میخوام کودکی بکنم، اما اینکه چجوری میتونم به خودم کمک کنم رو نمیدونم.
حالا اون که خب بیکاری مقدس، اون حرفی که زدید حرف دقیق و درستیه. گفته میشه اگر ما در کودکی نکنیم، در بزرگسالی به طریق کودکی زندگی میکنیم، این به عنوان یه اصله، یا کودکانه زندگی میکنیم. به همین جهت هست که بسیار از ما چون خیلی بازی نکردیم، اینی که الان میخوایم تو بزرگسالی بازی کنیم، و چون اون موقع بازی ما با در حقیقت حس و عمل بوده که غالبا با توپ خودشو نشون میداده، امروز این همه آدم بزرگ دارن بازیایی میکنن که به هر حال یه توپی در میانه که باید به دنبال اون توپ بدوند. و الان چه دلیل داره که این همه آدم بزرگسال تو فوتبال و بسکتبال و والیبال و نمیدونم پینگ پونگ و تنیس و اینا باشن یا بیسبال؟ همه اینا ماجرای توپه و اون کودکی ماست که در بزرگسالی خودشو نشون میده و ورزشو اصلا از همینجا پا گرفته. ولی خب تو زندگیمون هم هست. باز به همین جهت است که آدما وقتی که دور هم جمع میشن کودکی میکنن. شما وقتی که به یه مهمونی میرید 2/3 گفتگوها کودکانه است. شما سر کلاس آدمای بزرگسال برید میبینید همه آدمای 50 60 ساله، چون من این تجربه رو دارم، آدمای 50 60 ساله درست میشن 5 6 ساله. همون شیطنت ها و همون وانمود کردن به معلم که وای چقدر تو خوبی، ولی یه ذری سرشو کج میکنه مسخرش میکنن رو دارن. حتی سر به سر گذاشتن با همدیگه و معلم رو دارن، در حالی که 60 سالشونه و موضوع هم موضوع مهمیه. به همجاست که اصلا مشخصه کلاس مهم نیست که بچه 6 ساله است یا 60 ساله، یعنی مرد 60 ساله یا زن 60 ساله است. مهم اینه که اصولا محیط کلاس آدم رو به اونجا میکشونه. نه اونم چه در شما دید، و شما چون به هر حال یه جایگاهی هم که تو خانواده داشتید نمیتونستید خیلی بزرگ باشید، کودک موندید. ولی بعد وقتی شما رو درگیر مسائلی کردن اونگونه که گفتید که نباید، اون وقت است که حالا مجبور هستید در بزرگسالی ذره کودکی کنید. بیشتر همون مخالفت کودکی شما، بازی کودکی شما سر به هواییتونه. نه چیز خاصی نیست، خودتونم اذیت نکنید. منم به پیام ها رسیدم، بذارید ازتون خداحافظی کنم. می‌دارم که همین
سیدی یا کتابی هست که بتونه من کمک کنه.
من فکر کنم تایم منیجمنت از هر چیز دیگه بهتر باشه. سیدی راز و رمز موفقیت من فکر کنم بیش از همه کمک کنه. 4 ساعت اون 45 است. اونو یه ذره با یه دقتی بهش نگاه کن یا بشنوی.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنام. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر شهرام کوسری، فارغ التحصیل از USC، متخصص زنان و زایمان و نازایی، جراحی حاذق با بیش از 15 سال تجربه.
من دکتر شهرام کوسری با بهره برداری از آخرین پدیده پزشکی در جراحی زنان و نازایی توسط روباتیک سرجری، پیچیده ترین جراحی های زنان و نازایی را بدون بریدگی معمول جراحی انجام می دهم. روباتیک سرجری در جراحی های مانند درآوردن رحم و تخمدان، کیست های مختلف، سرطان و انواع چسبندگی ها که از علل اصلی نازایی هستند، با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی موجب می شود که بیمار با کمترین خونریزی و دوره نقاهت در کوتاه ترین زمان ممکن سلامت خود را باز یابد.
مطب ها در ون نایس و میشن هیلز. تلفن 818-365-16-16 818-365-16-16 زنان08.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشن تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان، با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر، با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی، علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت، حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش 75 دلار به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600 تارزنا فارمسی.
دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
روز مادر مبارک. امسال روز مادر را در رستوران صدف در انسینو، شعبه رستوران دریای سانتا مونیکا جشن می‌گیریم. صدف مقدم مادران عزیز را با یک شاخ گل رز گرامی می‌دارد. آدرس 16240 ونتورا بولوار در شهر انسینو. برای رزرویشن جا با تلفن 818-981-8100 تماس بگیرید. www.sadafensino.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، کنفرانس فاصله و شکاف نسلها جنریشن گپ رو با فرید پسر کوچکم در روز یک شنبه 20 می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست از روز سه‌شنبه 22 می در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز شده، 4 هفته ادامه می‌یابد. و کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختی است از چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر شروع شده و 4 هفته طول خواهد کشید. ورودی این دو کنفرانس 12 ساعته $50 هست و کنفرانس کودک درون از پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز شده و این کنفرانس 24 ساعته من خواهد بود با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. و بالاخره روز شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر. و روز یک شنبه در تورنتو خواهم بود 27 می 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر، دو کنفرانس دیگر. اگر مایل اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید با وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-50-26 و یا از مراکز محلی اطلاعات بیشتر رو میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من دو تا سوال داشتم که اولیشو واسم مهمه مطرح میکنم. من وقتی که میخوام توی اتوبان رانندگی بکنم یه استرس خیلی وحشتناک پنیک اتاک دارم دست میده، بخاطر یعنی اصلا یه مدتی نمیتونستم رانندگی بکنم، ولی الان یه مدتی که میرم همش از لاین استو میرم، ولی هنوز مشکل دارم. یعنی احساس میکنم حتی تو خیابون عادیشم بعضی وقت استرس دارم دست میده. الانم البته من خب زلفتم میخورم، ولی حتی مثلا به خودم صحبت میکنم، خودم رو ترغیب میکنم که نه چیزی نمیشه. هر خودم میگه انا اگه وقت مثلا حالم بد بشه، چشم نبینه یا هر چیزی، الان چیکار کنم؟ از این موضوع خیلی ناراحتم، چون خب باید درایو کنم به جای مختلف، بخاطر همین سعی میکنم جاهای مثلا از خوابم برم و خب خیلی راحت میشه.
خب آره، البته میدونین عزیز اسم این نه استرس نه پانیک اتاک هیچ کدوم، چون مفهوم استرس فشار روانی اجتماعی یعنی یه سیستم همکنون در حال از هم پاشیده شدن به خاطر فشاری که بهش وارد میشه. پانیک اتاک اگه شما داشته باشید یعنی حمله وحشت، شما راهی بیمارستان میشید، چیزی نیست که بتونید هنوز رانندگی کنید. شما چیزی که دارید در حقیقت یه فوبیا دارید، یه حراسی دارید از رانندگی یا رانندگی در فریوی. بنابراین یه نوعی از انواع فوبیاها هست، یعنی یه چیزی که حالا مثالی که میزنید بهش میگن اسپسیفیک فوبیا یا سینگل فوبیا، یعنی یه پدیده خیلی مشخصی است که من سیستم مغزی من آمده با یه موضوعی که خطر خیلی خیلی کمی داره یا به یک اعتبار خطری نداره با توجه به مقایسه اون با بقیه کارها، اومده این رو به عنوان یک کار خطرناک در آورد. یعنی من برام این موضوع کم اهمیت شده بسیار با اهمیت و این دوتا با هم قفل شدن. یعنی رانندگی برای من شده با یه حال بسیار بد، یه احساس بسیار بد که نوعی از استراب و نگرانی است، ولی به خاطر اینکه ویژگی‌های خاص خودش داره به عنوان فوبیا اون رو میشناسیم. و امروز خوشبختانه این که من و شما فوبیا رو بتونیم از خودمون دور کنیم، تکنیک‌هایی وجود داره که برای چنین کارهایی مثل رانندگی 5 جلسه حد اکثر، حالا به کمی ماست مشکل داشته باشیم یا اون فرد کارش رو به خوبی انجام نده یا ما هم کاری نکنیم، یه سر بیشتر طول میکشه. اما شما معمولا این مشکل رو اگر فقط همین رو داشته باشید به راحتی تو 7-8 جلسه هر کسی باشه از شما میتونه دور کنه و راحت رانندگی کنی. گرفتار اینه که برخی از اوقات ما زیربنای کلی استراب و نگرانی رو داریم و
من دارم اتفاق
خب همین فرضب کنید عزیز، و این اون چیزیست که یه مقدار به هر حال با گذشته همون کار رو مشکل میکنه، هم یه مقدار ممکنه برای حتی اون فوبیا و هراس شما وقت بیشتری بگیره، ولی باید کل مسئله رو از بین برد. خوردن دارو که حالا زولاف رو شما میخورید حتما کمک میکنه، ولی کافی معمولا نخواهد بود و غالب اوقات این موضوع تنها با استراب یا فوبیا همراه نیست. زمینه‌های برای احساس‌های بد دیگه یا گرفتاری‌های دیگه مثل افسردگی هم شما باید داشته باشید. نتیجتاً شما اگر بپذیریم که یه اشکال و اختلالی در سیستم احساسی عاطفی دارید یا یه مود دیس اوردر به یک اعتبار دارید، این مجموعه رو باید درست کرد. اون موضوع مهم برجسته‌ای که خیلی راحت هم به زندگیتون چون مرتبطه تجربهش میکنید، هم موضوع آزاردهنده‌ای هست که موضوع رانندگی شماست تو فریوی ها، اون هم سر جاشه. ولی خوشبختانه این گرفتاری ها و مشکلات به راحتی قابل حله، فقط باید رفت سراغ فردی که این کار رو میکنه. دارو درمانی هم به این ماجرا خیلی خیلی کمک میکنه و باید ازش استفاده کرد. بنابراین ترکیب دارو درمانی و روان درمانی و حالا برای مسئله فوبیا استفاده از تکنیک های مثل سیستماتیک دسنسیتیزیشن یا EMDR، اینا مسائل خیلی سنگین تر از این رو در مدت بسیار کوتاهی از فرد دور میکنند و او را آسوده میکنند.
بعد این که مشکلی
بود، یه ذره لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز، ممنون میشم.
مشکل دیگه که دارم اینه که همون که شما گفتید، خب من از خیلی سنم کم بوده، 13 سالم بوده، استرس بد میگرفتم که زمان شما میخوردم، بعد از اینا همه روی همدیگه جمع شده، من از این طرف هم خیلی احساس میکنم به استرسم و به خواستگاهی که دارم توجه میکنم. بخاطر این میگم که من خب خیلی ایران رفتم، آمریکا برگشتم و مثلا تصمیمای
ببخش عزیز، من صدا تو اگر از طریق سل و اینا صحبت بکنیم جهت یا جا تو عوض کردی، با صدا برامون قابل فهم جان الان بهتر شد. حالا داستان رفتن و آمدن به امریکا رو نفهمیدم، یعنی این
من سن 13 سال
مسئلات قطع و وصل میشه عزیز، من این تلفن دی اشکالی داره. الو هلو تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. نه متاسفانه قطع و وصل میشه، یه اشکالی توش، حالا یا مشکل باتریه یا در حقیقت نه ببخش نه من متاسفانه باید قطعت کنم، از این باید هم متاسفم، ولی اجازه من با یک کسی دیگه صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه دختری دارم که 10 سالش تازه تموم شده. البته خب این دختر من متاسفانه کودکی خوبی نداشته، به دلیل اینکه یه سن 3 سالگی بود که من از پدرش جدا شدم و بعدش هم که خب مهاجرت و اینها داشتیم. من الان کشور اروپایی زندگی میکنم. مهاجرتی که داشتیم خب دوباره یه سری بلاخره بی‌ثباتی توی این به وجود آورد و یه مقدار کودکی خوبی نداشته و من ازدواج مجددی کردم و ارتباطش هم الان با شوهر من ارتباط بسیار خوب و نزدیکیه. مشکلی که بچه من داره اینه که در من مثلا در ارتباط با هومورکش و اینا، چون که اینجا هیچ کار هیچ هومورکی برای توی خونه نمیدن، فوقش شاید مثلا ماهی یک بار یه برگه بهشون میدن. این دفعه توی صحبتهای شما شنیدم که فرمودین نه بیشتر از نه کم بیشتر از 2 ساعت و نه کمتر از 1 ساعت، ولی بین این ساعت رو باید هر روز یه تکلیفی داشته باشم.
نه من همچی حرفی رو به جایی زدم که این همه هومورک میدن. بچه های هومورک ندارن که خب ندارن. بد نیست که یه کار کم کوچکی داشته باشن برای که ارتباط میانه خانه و مدرسه و موضوع درس و علم و مطالعه رو به خانه هم بکشه، ولی اگر مدرسه و محیط آموزشی طوریست که اونو درست نمیدونن، که خیلی از اوقات سیستما این رو این گونه ترجیح میدن که اصلا این کار رو در محیط آموزشی داشته باشن، شما دیگه بی خودی قرار نیست بهش هومورک بدید. یعنی میتونید شما بچه رو اهلمون ببینید. من همیشه عرض کردم این که بچه رو ما درس خون بکنیم هیچ فایده ای نداره، فقط احتمالا ممکنه درس بخونه ولی با رنج بسیار و آسیب فرا. ما باید بچه رو کتاب خون بار بیاریم. بنابراین شما اگر نیروتون رو در این مسیر بذارید که کتاب های مناسب سن او که مخصوصا برای اونها نوشته شده و تحریک کننده است و برانگیز، درست مثل این کتاب خانومی که سر از سحر و جادوهای عجیب و غریب میزنه، ولی اون بزرگترین خدمت رو به مسئله آموزش زبان و علاقمندی کودکان کرده، میشه برای بچه ها چون خودشون میخوان کتاب های مناسب رو پیدا کرد که اهل مطالعه بشن، چون بچه رو باید کتاب خون بارورد نه درس خون. حالا اینی که اگر مدرسه نمیده شما یه چیزی اضافه به اون ندید. این که من عرض کردم 1 تا 2 ساعت رو میتونم بفهمم برای بحثی بود که اینجا هست و اصولا سیستم امریکا سیستم دولتیش این هومورک رو دارن یا بخش خصوصی داره، اگه الان در حدی که من میدم 99%. پس من روی سخنم اونجا بوده، ولی اگر شما من بگید یه مدرسه ای هست که هومورک نمیده، من فکر نمیکنم ای و ایراد چندانی داشته باشه.
البته من مدرسه هم که میرم میگن که شرایط خوبی داره، ولی خب تاپ لیول نیست، ولی جوری هستش که وقتی که تو خونه باهاش کار میکنم بعد یه تستی چیزی که ازش میگیرم خب خیلی موفق تره، ولی به قول شما شدیداً با رنج این کار رو انجام میده. یعنی هر روز یه اصلا مثل فقط از خداشه که اون زمانی رو که ما گذاشتیم تموم بشه به یه شکلی، و از همون زمانی که وارد خونه میشه زجر میکشه که کی این کار رو انجام بده تا زمانی که میخواد تموم بشه.
حالا شما چه کاری ازش میخواید عزیز؟
من فکر یه هومورک خیلی ساده که مثلا بهش میگیم 1 ساعت و خورده ای مثلا کار میکنی، بیشترم در زمینه ریاضی باهاش کار میکنیم یا اسپلینگ که 90%ش ریاضی هستش. یه چیزایی خیلی ساده ای که مثلا من از معلمش پرسیدم که توی مدرسه چه چیزایی باهاشون کار میشه، نمونه هاشو بهمون داده، یا اینکه توی اینترنت میبینم مثلا یرفاک چه چیزایی رو باید بدونن توی لول خودش، اونایی رو ما بهش میدیم. ولی خب خیلی هم خوب میگیره، خیلی هم وقتی که باهاش کار میشه امتحانایی که ازش میگیرن بهتره. الان به همین دلیل دیدم ریاضیش که مثلا نمراتش پایین تر بوده قبلا، الان به دلیل اینکه کار کرده تو خونه خیلی بهتره. ولی به قول شما شدیداً زجر میکشه از این مسئله. یعنی هر مسئله آموزشی رو باهاش مشکل داره ها. مثلا الان ایشون میره پیانو، دوباره اونو هم با زجر انجام میده، ولی مثلا عاشق رقص ژیمناستیک.
خب حالا اونجا چی؟ نه شنا و ژیمناستیک
عالیه.
نه ژیمناستیک و شنایی که میره اونجا خودش دلش میخواد بره، خب اونجا بذاریدش.
شدیدن اونا رو با میل و رغبت.
خب آخه ببینید عزیز، اتفاقا بچه ها اگر با CD 7 تا 13 سالگی من آشنا بشید، من برخی از اوقات ورزششون رو مهمتر از درسشون میدونم. پس بنابراین من وقتی که بچه میخواد بره شنا و ژیمناستیک و مثلا ورزش های جمعی یا دست جمعی، که اون خیلی بهتره، یعنی اونجاست که انقدر با طبیعت و واقعیت و زندگی آشنا میشن که کتابا این کارو نمیکنن. به همین جاست که برای من اگه قرار باشه بین درس و ورزش یکی انتخاب کنم، ورزش انتخاب کنم، ولی چه خوب هر دو باشه. پس اون موضوع نیست. بعدم ببینید بچه‌ها چند تا گرفتاری دارن. از هر فحوای حرفاتون پیدا شما هم یه بچه رو دارید. یک. دوم، اون فکر میکنه که اگر به شما یه ذره فرصت بده از یه ساعت میشه دو سال، از دو ساعت میشه چهار ساعت، چون پایان که نداره. بچه که اونو نمیدونه. از همه اونا گذشته، چون بچه تکه ترجیح میده استقلالش رو و انتخابش رو خودش داشته باشه و این شمایید که اومدید میخواید یه جوری بر او فرمان روایی کنید. و بعدم بچه ایست که شما ببینید چه بر سرش آوردید. یک، سه سالگی طلاق گرفتید. دو، مهاجرت کردید. سه، ازدواج کردید. ببینید بچه ها یه تغییر رو میتونن بپذیرن، ولی وقتی دوم یا سوم میشه به هم میریزن و بعدم ای بسا تمام مقاومت و مخالفتش، یه مقدار کار برش مشکله. دوم، یه مقدار خشمی داره با شما یا با زندگیش یا با به هر حال بکن و نکن و باید و نباید ها. اون مسئله است. من فکر میکنم این مقاومت و مخالفتش، اگر اون حرفتون درست نباشه که درد و رنج میکشه بلکه مقاومت و مخالفت میکنه، یه مقدار جنگ قدرته و به نوعی میخواد وجود خودش رو ثابت کنه. من نمیدونم، ولی اگر صبر کنید، اگر شما من بگید واقعا اون کار براش مشکله، اولا تو مدرسه نباید مشکل باشه، اونجا هم باید مشکل باشه، این نیست، حرفتون درست نیست. دوم،
مدرسه مشکل نداره.
خب این نداره و معلمش فکر میکنه پس شمایید، یعنی او فقط تحمیل نمیپذیره. شایدم بعدم احساس میکنه که بقیه بچه ها اینجوری نیستن، منی که با اونا خیلی متفاوتم، اینجا هم باز مادرم داره با من مختلف و متفاوت رفتار میکنه. یه مقدار
اینو
خب همین، ببینید اون حرفش این است که تو این کار میکنی، بعدم که امیدوارم اون حرف غلط بد رو نزنیم که ما ایرانی هستیم، که وقتی یه مختصر اعتباری هم که ایران و ایرانی داره از بین میبریم. حالا من به پیام ها رستم عزیز، ناچارم خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو و خلاصه اخبار بشنیم. من در خدمتتون شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محول نموده ایم، که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او. هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ایرواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949 768 0122 949 768 0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد به شما شنوندگان عزیز، گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاه شما میرسانم. مقامات دولتی سوریه امروز از کشف و خونسا کردن یک عملیات بمبگذاری در شهر حلب خبر دادند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این بمب در یک اتومبیل پیدا شده و فردی که عامل بمبگذاری بوده توسط نیروهای امنیتی ارتش سوریه کشته شده است. این خبر تنها یک روز پس از انفجارهای شهر دمشق که به مرگ 55 تن منجر شد اعلام می شود. حکومت سوریه انفجارهای روز گذشته در مرکز دمشق را به مخالفان که از آنان به عنوان گروه‌های تروریستی وابسته به کشورهای خارجی نام می‌برد نسبت می‌دهد. سومین دور مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان با شکست روبرو شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رهبر حزب سوسیالیست اعلام کرد وی موفق به جلب رضایت سایر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی نشده است. پیشتر دو حزب دموکراسی نوین و چپ رادیکال نیز برای تشکیل دولت ائتلافی تلاش ناموفق داشتند. هیچ یک از این احزاب در انتخابات پارلمانی هفته گذشته نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. آنها همچنین بر سر نحوه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و روابط مالی با اتحادیه اروپا با همدیگر اختلاف دارند. بعد از ظهر امروز شکسته شدن لوله آب در منطقه ونیس در لس آنجلس باعث جاری شدن سیلاب گردید. شبکه ABC7 به نقل از سازمان آب و برق لس آنجلس گزارش داد این حادثه در حدود ساعت 12 ظهر در بلاک 200 کارل کورت واک روی داد. مسئولین در تلاش برای تعمیر این لوله آب برای مدتی سرویس آب منطقه را قطع کردند. علت شکستگی این لوله آب هنوز مشخص نشده است. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر و منطقه ولی بین 69 تا 76 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 55 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
شما یه جمله اون لحظه آخر فرمودین که گفتین امیدوارم که بهش نگفته باشین هیچ وقت ما ایرانی هستیم، چون که ما ایرانی هستیم مثلا فلان کارو باید بکنیم یا رسم ما اینه یا نیست. اینو من کاملا متوجه نشدم.
نه آخر نیست عزیز، اگر یه کاری خوبه میخواد ایرانی باشه، میخواد اروپایی. اگه کار بده چه ایرانی چه اروپایی باید دورش انداخت. این حرفا برای بچه هایی که تو این کشورها بزرگ میشن بیش از اون چیزی که اونا رو به یه موضوع یا نظری برسونه از ایران و ایرانیت و ایران و همه اینا بدشون خواهد اومد. این کار بسیار کار اشتباهی است. بنابراین اگر یه موضوعی درسته باید انجامش بدیم، نیستم نباید انجامش بدیم. و ماجرای بحث فرهنگی و زبان و اینها مرحله دیگری از ارتباطات ما رو باید تشکیل بده تا اینا. به همین جهت است که دختر شما وقتی بهش برمیگردید میگید اینجا مثلا مدارس اینجا اینا هامبورگ و تکلیفی نمیدن، ما در ایران چقدر مشق می نوشتیم و تو هم باید بنویسی، خب تنها چیزی که برای یه بچه وجود داره خب شما ایو ایراد دارید و بعدم باش مسئله پیدا خواهد کرد.
آی دکتر، مثلا چند روز پیش همون ویکندی که گذشت سه تا دوستای مدرسش با هم اومدن در خونه ما رو زدن و اینها. بعد این یکم با هم صحبت کردن و گفتش که مامان من میتونم دعوتشون کنم که امشب بیان اسلیپ اوور خونه ما. گفتم که میتونی دعوت بکنی ولی الان نه، چون که ما الان اون غذایی که تهیه کردیم چیز نیست که بتونه به همه اون سه نفر دیگه هم اضافه نیست که بتونم اونا رو هم برای نهار دعوتشون کنم. گفت نه ساعت 6 میاد. بهشون گفت ساعت و مطمئنم بود که گفت نه، خودشون گفتن که ما میاییم. سه تا از بچه‌هایی هم بودن که خانواده های خیلی خوبی دارن، من قبلا شناخت داشتم از اینا. بعد اینا ساعت 6 سه تایشون اومدن و خب موندن اینجا و خیلی هم شب خوبی رو گذروندن. واقعا من و پدرش هم همیشه تلاش میکنیم که روابطش خیلی با دوستاش خوب باشه، خیلی توی این مسئله کمکش میکنیم. بعد فردای اون روز وقتی که بچه ها رفتن در اومد گفتش که، گفتم مامان این بچه ها کجا هم دیگر رو دیده بودن و اومدن اینجا؟ گفتش که بچه های ما پلی اوت دارن. گفتم مفهومش چیه؟ گفت که با هم قرار میذارن بیرون میرن بازی میکنن، ولی تو اصلا به من اجازه این کارو نمیدی و خیلی بده، منم دوست دارم پلی اوت داشته باشم. حالا نمیدونم درست بوده یا نه، بهش گفتم اون تو 10 سالته و هر جایی که خواستی بری، میخوای مثلا میگی پلی اوت میرم توی پارک و اینها، من میتونم همراهت بیام، مثلا من اون دور میشینم ولی تو با دوستات هر جایی که میخوای، یا میخوای دعوتشون بکنی یه وقتی با هم میریم سویمینگ پول، هر جایی که خواستی، ولی خب الان ما باید باهات باشیم. بعد مثلا این موضوع اذیتش میکنه.
خب برای بچه ها نه صبر کن، خب بچه های اون سن و سال او بودن دیگه.
بله
خب حالا اون جایی که میرن اگر جای خوبیه، جای نگرانی خطر نیست، چرا شما باید اونجا باشی؟
خب مثلا من اجازه بهش بدم که توی سن 10 سالگی بره توی پارک با دوستا.
من نمیدونم، اگر بقیه بچه ها میرن اشکالی نداره. بله ما در سن 2-3 سالگی تو کوچه ها بودیم.
بله
ببینید، یعنی با واقعیت ها باید برخورد کرد. ما که با ذهنمون نمیتونیم زندگی کنیم، ما باید در جهان واقع باشیم. و بعدم شما که بچه تک دارید ایرانی هستی تو اروپا، اگر قرار باشه رعایت اصولی رو نکنید، بچه یا به این نتیجه میرسه که شما ای با ایراد دارید و خودش ای با ایراد داره و از همه فاصله میگیره، یا فکر میکنه که نه شما ای با ایراد دارید، دیگران و خودش ندارن، بعد علیهتون میسته. یعنی
دکتر مثلا از مدرسهش برا ما برگه دادن که حتما خودتون بچه ها رو برگردونین و چند وقت پیش مثلا فلان اتفاق افتاده، سعی کنین بچه ها رو خودتون برگردونین. با این حال یه سری از دوستاش که خب خونه ها نزدیکه و اینا، خونه ما هم نزدیکه، اینا خودشون میان دوباره مثلا به این مسئله هم اعتراض داره که فکر میکنی که من خیلی بچه هستم. دقیقا چند روزیه به خصوص روی این مسئله خیلی کلید کرده، چون من متوجه هستم خب دوستاشو میبینه و اینکه چرا من با اونا فرق میکنم. اون وقتش. ولی خب از طرف من میبینم وقتی که مدرسه هشدار میده،
نه آخه مدرسه ملاک نیست، مدرسه همیشه هشدار میده برای که در شرایطی است که میخواد مسئولیت از خودش دور کنه، بعد اوزار خیلی بدتر نشون میده، برای اینکه به هر حال پدر و مادرها بعدن او رو مسئول ندونن یا دلش نمیخواد اتفاق بیفته. معلوم من تو مدرسه دارم میخواد اصلا بچه‌ها ندون، برای که میخورن زمین بعد درد سر درست میشه، ولی معناش این نیست که انتخاب اونا دور. پس اولا مدرسه ملاک خوبی نیست، دوم مدرسه و سیستم حقوقی همیشه عقب افتادن، اینا معمولا پیشرو نیستن، مدارس پیشرو معمولا تو دورهای دبستان و دبیرستان نیست، ممکن تو محیطهای دانشگاهی باشه، دانشگاهی که ذره یاقی هستن هستن، ولی غالبا سیستم حقوقی مال 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبله، محیط آموزشی هم همینه. پس اونا خیلی ملاک واقعیت نیستن. اینکه اون هشدار رو میدن نشون میده من و شما نمیتونیم خاطر آسوده داریم داشته باشیم که هیچ خطری وجود نداره. اینکه دخترتون فکر میکنه عقل کل شده، اون حتما اشتباه میکنه. ولی من اگر فرض کنید دیدم فرزندم یه همچین حساسیتی داره، دورا دور بدون که به او بگم میرم که خاطرم آسوده بشه، بچه‌م آسیب نمینه، ولی آزادیشو بهش میدم. یعنی میدونید من و شما قراره مساله حل کنیم، من و شما قرار نیست مساله ببریم یا ببازیم. و بعدم همینا نشون دهنده این است که دخترتون داره میگه من مثل اینکه غیر از شمام، یا تو یا کوشش میکنی منو هم غیر از بقیه داشته باشی. البته بچه ها معناش نیست که این اعتراضات و انتظاراتشون رو با برخی از اوقات بهش پاسخی داد که اونا میخوان، خیلی از اوقات هم با درباره موضوع مهم جلوش ایستاد، ولی یه مقدار واقع بینانه است. اگر قرار باشه من و شما هر جا که به میلمونه به یه سند کوچک یه درصدی بچسبیم و اونو اصل بگیریم، گرفتاریست. نه، من محیط آموزشی کاملا پیداست به دنبال چیه، اون دلش میخواد بی دردسر و بی مسئله بگذره. خیلی از این معلم ها اصلا دلشون میخواد بچه ها حرف هم نزنن، سوال هم نکنن و اونا هم راحت و آسوده باشن. بسیاری از مدارس فقط هدفشون راضی نگه داشتن پدر و مادره، تا اینکه کار درست پرورش و تعلیم تربیت رو انجام بدن یا مخصوصا تعلیم رو انجام بدن. برای من اونا رو مبنا قرار نمیدم، ولی یه هشداری از این قبیل نشون میده که یه مواظبت و مراقبتی هایی میخواد. و اگر در یه حدی است که واقعا احتمال ضرر و خطری هست، مهم نیست که بچه‌تون ناراضی باشه، ناراضی که باش، ما که نمیریم تو این دنیا اونو راضی کنیم، که تا حالا ما رو راضی کرده که حالا ما نوبت ماست که اونو راضی کنیم. بنابراین به همین جاست که قابلیت انعطاف رو باید داشت، ولی واقع بینن. به هر حال من سی دی 7 تا 13 سالگی رو امیدوارم شنیده باشید، اون رو لطفاً بشه توجه بکنید. به هر حال مخصوصا چون فرزند تک دارید، اون رفت و آمدها میتونه بچه‌ها کمک کنه، ولی ما همیشه باید مواظب بود که دوست خوب برای بچه‌ها بخریم تا اینکه حتی لازمه چرسه به این که فقط دوست داشته باشه.
یه مسئله دیگه هم که داره، گفتم اصلا در رابطه با هست آموزشی مشکل داره که باید بشینه روش تمرین بکنه. ایشون داره کلاس پیانو میره، حدود یک سال خورده ایه، ولی با این مسئله هم دوباره همینجور برخورد میکنه.
خب آخه باز ببینید استدلال شما غلطه عزیز. ببینید شما یه جوری اصلا استرکچر میگید یه سال خورده ای میره، مثل که باید عادت کرده باشه. اصلا بچه ها از سن 7 سالگی تا 17 سالگی اگر کلاس پیانو برن که 10 ساله، 10 دفعه تصمیم میگیرن نرن، برای که اینا اولویت زندگیشون نیست. به علاوه بسیار ارتباط داره به معلم، بسیاری اصلا نمیخوان ریخت اون معلم رو ببینن و اصلا انتظاری که هست بعد از اون بر میگرده اصلا به استعداد و توانایی که تو این زمینه دارن، و بعدم تمرینی که معلم احتیاج داره و انتظار داره. اینا موضوع جدی هستن. من قبول ندارم که از 100 تا بچه که گفتم از 7 شروع میکنه تا 17 سالگی 10 سال پیانو میزنه، حتی 5 تاش مستقیم بزنه بره، مگر اون بچه‌ای که یا استعداد خاصی داره یا وحشت خاصی از پدر و مادر. بنابراین همیشه حذف قطع وصف میکنن. شما از 100 تا بچه‌ای که پیانو میزنه در 7 سالگی، من فکر نمیکنم 5 تاش در 18 سالگی بزنه. این دانشگاه است. مگر شما اگر 4 سال رفتی دانشگاه، تا آخر عمرتون 400 سال میری دانشگاه، 40 سال میری دانشگاه. آقا اینا دوره دارن. میفهمم اون مسئله رو. ولی بعدم ماجرای ببینید، بچه‌ها حق انتخاب و آزادی رو میخوان. مثلا شاید فرزند شما مسئله و مشکل داره. شاید مشکل کمبود توجه و تمرکز داره. شاید یه بچه‌ای است که نظم و انضباط رو نمیخواد بپذیره، یا شاید بچه‌ای است که اصلا با محدودیت و موانع سر ناسازگاری داره. همه اینا ممکنه، ولی من او رو که در اختیار ندارم، شما رو دارم. طریقی که شما موضوع رو ارائه میدید، من با شما مسئله دارم. یعنی من این نگاه رو نمیکنم. فرزند من شما میتونه 5 سال بره پیانو، حالا نمیخواد بره. نمیتونیم بگیم تو 5 سال رفتی باید بری. چرا؟ یعنی با 5 ماه میتونست قطع کنه، با 5 سال نه. چه دلیل علمی براش وجود داره؟ یه روزی بود که این بچه اصلا دلش خواست پیانو بزنه، آرزوش این بود، به دنبالش بود، جستشو میگرفت، میخواست آهنگ اینجا اونجا بزنه، یه آرزوهایی و یا امیدایی در دلش بود. حالا اصلا اینقدر ذهنش و فکرش درگیر دوستشو، اون پسری که بهش نگاه کرد و اون دختری که بهش لبخند زد هست، که اصلا میخواد تمام زندگیشو بذاره به اون فکر کنه. اصلا دلش نمیخواد بشینه پشت پیانو و بنابراین پیانو بزنه. بنابراین با وجودی که بعد از 5 ساله و خوبم زده،
هم بگم نمیخواد وقتی که، چون الان نمیخواد، یعنی دوست نداره این کارو بکنه. ولی خب حالا چون که گفتیم که حالا کلاس میره و فلان و اینها، داره این کارو میکنه، ولی اونو هم دوست نداره از صمیم قلب، اونو هم انجام نداره.
نه ببینید، من باز این حرف رو نمی کنم. حرف این است که چون زدنه، یعنی این هنر و موسیقی رو آموختن و یه حالت موسیقی نواختن کار درستی، من این رو تو سیدی آوردم، ما کمک اونو میکنیم، کوشش اونو میکنیم، پوشش میکنیم، تشویق میکنیم، اما زور بهش نمیگیم، بیزار و گرفت بستا متنفر نمی کنیم، رابطه اونم خراب نمی کنیم. بنابراین مثل یه نگه داشتن یه لیوان تو دستمون، نه اینقدر شل می گیریم که بیفته، نه اینقدر سفت می گیریم که فرض کنیم لیوانو خورد کنیم. اندازه ها اینجا مسئله است. به همین جهت است که چرا من انتظار از پدر و مادر رو دارم که مقدار این اصول رو بهش توجه کنن. قابلیت انعطاف ماست، بعدم کل یه بچه است. ببینید شما حرفایی که دارید به من میزنید نشون دهنده اینه که یه مقدار دخترتون خشمگین، طلبکار، ناراضیه. یعنی زمینه هاشو میبینم. خب اینا علامت خوبی نیست. بنابراین با اونا هم باید برخورد درست کرد. ولی با برخورد درست معناش این نیست که شما با فرماندهی یا فرمانبرداری کارو بدتر کنید. از یه طرف هم معناش این نیست که تسلیم او بشید، چون وقت بعد خیلی چیزا رو میتونید از دست بدید. مهم انتخاب اون حد درست مناسبه. و این چیزیست که به هر حال آگاهی میخواد و به تدریج با دانستش. این که در گفتگوی کوتاه من و شما هم ماجرای پرورش تعلیم تربیت حل نمیشه، اونا رو باید آگاه بودیم، مقدار باید شناخت، با پدر و مادرهای دیگه صحبت کرد، نظریات و اوضاع دوربر رو دید، محیط رو اندازه گرفت، بعدم حالی که پیدا میکنه، ارتباطی که پیدا میکنه، شادی و شوری که در زندگیش پیدا میکنه، اونا موضوعی مهم هستن، تا اینکه من و شما با این مقدار ایده های ثابت که درست و غلط و خوب و بد کدامه بخوایم باش برخورد کنیم. من پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون. متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به نگرانی های خود در مورد مسائل مهاجرتی و دریافت کمک های دولتی خاتمه دهید. با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-11-22.
اگر با کمپانی بیمه برای دریافت خسارت وارده به منزل یا محل کار مشکل دارید، همین یک شنبه 13 می ساعت 1:30 به سخنان جاناتان نیلسون و همکار فارسی زبانشان آقای دینو توجه فرمایید. 1-800-860-670.
ساینای کوشر مارکت با مدیریت فرج‌الله با یک تلفن سفارشات گوشت، مرغ، انواع کباب و غذاهای آماده را برای شما در اسرع وقت دلیوری می‌کند. 310-657-4447 310-657-4447.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومت و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909
877-909-09 PrivilegeClinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستش چه شاداب شده، چهرش چه زیبا شده.
بهت میاد
چرا همه میرن
Prolink.
I just love it.
شما چطور؟
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام قربان، بفرمایید.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
ببخشید من دخترم اول یه من مشکلی داره با صحبت کنه، بعدا اگه فرصتی بود من صحبت میکنم.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، من همین چند دقیقه پیش بهتون زنگ زدم راجع به استرسم تو با صحبت کردم.
بفرمایید.
من یه مشکلی هم که داشتم گفتم که من خب خیلی زیاد رفتم ایران و برگشتم، اونم به خاطر این بودی که تصمیم گیریم درست نبوده، به خاطر اینکه احساس میکنم همش روی احساسم تصمیم میگرفتم. بعد الان من خب اومدم اینجا، میخوام الان کامیونیتی کالج میرم، بعدش میخوام داروسازی بخونم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 20 سالمه.
اوکی.
بعدی خب من ایرانم داروسازی دانشگاه تهران آزاد قبول شدم، هنوز استانم هستش ذخیره، میتونم یعنی این تابستون برم. خودم قبلا ایرانو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم، ولی خب به اینجا عادت کردم، اینجا چند تا دوست پیدا کردم، با یه پسرم آشنا شدم. ولی خب بابام همونجایی که خب ایرانو خب دوست داره و زندگی کرده اونجا، خب یه مدت هنوز امید داره که من برگردم ایران، ولی خب من یه جوری تصمیم گرفتم که اینجا بمونم. ولی خب احساس میکنم یعنی من تصمیمو گرفتم، ولی خب اونطوری که پدرم یا مادرم رفتار میکنن بعضی وقتا منو به شک میندازن که نکنه من این وقت دارم دوباره از روی هوس یا از روی خواستم.
آخه نفهمیدم قصه هوس این که آدم در امریکا درس بخونه یا در ایران که به هوس ارتباطی نداره.
نه خب من دلیلی که یعنی برگشتم ایران به خاطر این بود که منم اونجا دوباره با یه پسری دوست بودم و اصلا خودم رو گوز دادم، گفتم نه من اینجا میمونم، دکترا قبول میشم، که اتفاقا هم شدم، ولی خب از نظر خودم به خاطر این بود که میخواستم پیش اون پسر باشم موندم.
شما تو این سن و سال چرا اینقدر موضوع پسر براتون تو زندگی موضوع انتخاب کننده محل زندگیتونه؟ مگر شما این روابط رو اینقدر جدی میگیرید که باش میشه باشه. نه آخه صبر کنید، این داستان رفت و آمد شما، پدر مادر شما کجا زندگی میکنه؟
با من، هر جا که میرم با من زندگی میکنه.
ببخشید شما تصمیم میگیرید که پدر مادرتون دنبالتون بیان؟
نه من تصمیم نمیگیرم، یعنی یه جورایی هم من مشکل داشتم تصمیم گرفتم، هم پدر مادرم، یعنی من اولش که اومدم اینجا موندم پدر مادرم تصمیم گرفتم برن ایران، من باشون برگردم.
نه صبر کنید. شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ چی؟
من یه برادر دارم که از من 10 سال بزرگتره.
خب شما اولین باری که شما کجا متولد شدید؟ ایران متولد شدید؟
بله ایران متولد.
تو چه سنی شما اومدید امریکا؟
من 13 سالگی اومدم اینجا.
با کی اومدید؟
من با مادرم اومدم، بابام خب کار داشت، مثلا هر یه ماه دو ماه میومد یه بار میومد اینجا، ولی خب چون این مسافر سخت بود این دوری و اینا برگشتیم ایران.
من بگید که برادر بزرگترتون کجا بود؟
برادرم 20 سالگیش اومد امریکا.
پس بنابراین برادر در امریکا بود؟
بله.
و شما 2-3 سال بعدش با مادر اومدید امریکا، با برادر زندگی میکردید؟
اون اوایل بله، ولی دیگه الان چند سالی که جدا شده.
خب خب بعد از اینکه شما 13 سالگی بودید چه مدت بعد شما برگشتید به ایران؟
یه سال و نیم بعد، یعنی وسط اول دبیرستان برگشتیم.
علت اینکه برگشتید چه بود؟
پدرم اونطوری که یعنی مادرم میگفت هر چیزی خب از دوری ما خیلی زجر میکشید و مثلا خیلی سخت بود واسش، یعنی حالتی میگفتن افسردگی چیزی گرفته، بخاطر مامان من تصمیم گرفت که برگردیم. منم یعنی واسم عادت کرد، یعنی عادت شده بود که اینجا بمونم، ولی خب دیگه برگشتیم و منم دبیرستانم اونجا رفتم.
خب برنامه چه مدتی اونجا بودید؟
من تا سوم دبیرستان ایران بودم، بعد که یعنی گرین کاردم درست شد، من با پراویزا اومده بودم 13 سالگی، بعد که درست شد گرین کاردم سال 2010 یه 4 ماهی اومدم اینجا کامیونیتی کالج، بعد تابستون برگشتم ایران واسه وکیشن، که اون جریان این شد که من به یه پسری علاقه من شدم و موندم که کنکور دادم، خیلی هم زیاد درس خوندم. خب پدر منم با من شرط بسته بود که اگر حتی اون پسرم نباشه تو ایران میمونی دیگه، با من این شرط رو گذاشت، منم گفتم آره. بعد که کنکور رو دادم و قبول شدم با اون پسر رابطه‌ام به هم خورد، میگم از روی احساس همش من تصمیم میگیرم، بعد دیدم که خب الان من اینجا که وابستگی ندارم، آمریکا میتونم پیشرفت بهتری بکنم، خب پس الان موقعیتش هم دارم برم آمریکا. به خاطر همین یه مقدار یعنی از خودم ناراضی ام، یعنی همش باعث شدم که پدر مادرمو یعنی همش داونشون کنم. حالا الانم میترسم این وقت دوباره همون کار قبلیمو بکنم. یعنی حتی قبل از اینکه من با این پسر اینجا آشنا بشم خودم تصمیم گرفته بودم که اینجا بمونم، ولی خب الان یه انگیزه بهتر.
این آقا چند سالشه؟
27.
درسش رو به کجا رسونده؟
اون سایکولوژی داره میخونه، ولی خب این امسال که میاد بچلرش رو میگیره.
چرا اینقدر دیر؟
اون خودش هم یه سری مشکلات خانوادگی داشت که دیر رفت مدرسه، به خاطر همین دیر شد. یعنی زیاد موند به خاطر اینکه انگلیسیش خوب نبود، یه مقدار طول کشید دانشگاهش.
چند سال امریکاست اون؟
اینجا به دنیا آمده، ولی خب رفت ایران، اون هم یه 15 سال ایران بودن، بعد 10 سال پیش اومدن اینجا.
برای مشکل زبان که ایشون نباید داشته باشه عزیز.
نه اون اولش که اومده بودن.
خب اون اولش بودن چه ارتباطی به حالا داره؟ حالا سوال من این است که پدر و مادر شما میخوان خودشون کجا زندگی کنن؟
پدر من خب ترجیح میده که ایران باشه، مادرم هم که خیلی واسش تفاوتی نمیکنه اینجا یا اونور، خیلی واسش فرقی نمیکنه. بابای منم میگه هر جا که تو باشی، ولی خب ایرانو ترجیح میده. یعنی
پدر کار میکنن یا نمیکنن؟
نه پدرم تابستون پیش بازنشسته شد.
خب وقت از نظر اقتصادی میتونن خزینه های اینجا رو بپردازن؟
میتونن، یعنی چیزی که میشه پرداخت، ولی خب نسبت به ایرانمون اقتصادی تر و زندگی بکنیم، ولی خب میشه.
خب حالا اگر فرض کن که تو خواستی اینجا بمونی، چرا باید اونا کنار تو باشن؟ برادر تو که اینجا هست.
من مشکل نه، برادرم یه شخص دیگه هستش، خودش رومیت داره و یعنی کلاس از ما جدا شده، ولی من خودم خیلی مشکل ندارم، خود ترجیح میدم پیش پدرم و مادرم باشم، ولی خب بیشتر بابامه که خیلی اصرار داره که از من جدا نشه، منو تنها نذاره.
میشه با پدر من صحبت کنم؟ چون موضوع بیشتر به خانواده مرتبطه.
بله از من خودم.
سلام. خواهش به من بفرمایید شما ترجیحتون این گونه که دخترتون میگه این است که در ایران زندگی کنید، درسته؟
بله.
خب چرا به خاطر دخترتون میخواید محل زندگیتون رو عوض کنید؟
خب ببینید، من اولا که یزدی هم، ما یزدی رو عادت کردیم که زندگیمون خب برای بیشتر سعی میکنیم مخصوصا آخرهای عمرمون برای بچه هم باشه، و منم بازنشستم، وضع مالی من بد نیست و اینجا تا اندازه زیادی به آمریکا هم آشنایی دارم، دوست ندارم اینجا را آنچنان، ولی خب میتونم هم زندگی کنم.
شما اگر در ایران باشید هنوز کاری میکنید یا نمیکنید؟
میتوانم اگه بخوام مشاور بشم، چون من پستای آخریم مدیر کل چند تا کارخونه بوده، بازنشسته کردم، امکان داره به عنوان مشاور قبولم بکنن، ولی اینجا همچه چنسی ندارم. الان هم مثلا میگم یه مقدار با کلاس زبان سرمو گرم کردم.
نه واقعا سرگرمیست. همسرتون ترجیحشون چیه؟
والا خانم من مشکل ما یه مقدار این هست که ایشون خیلی تردید داره، تا الان که تردید داشت، ولی الان علاقه مند اینجاست. البته سه تا برادراش هم اینجا، مادرش هم اینجاست، یکی از دلایلی که ایشون میخواد باشه به خاطر خانوادشه.
خب اگر دختر شما، پسر شما اینجاست، دختر شما اینجا ترجیحشه، همسرتون هم همینطور، برای شما خیلی فرقی نمیکنه. خب شما میتونید اینجا بمونید، ولی این ماندن که یه قرار قطعی که نیست. اگر 6 ماه دیگه یا 6 سال دیگه دلتون خواست برگردید، برمیگردید.
خب بله، یکی دیگه از دلایلی که من میخوام برگردم، یکی دیگه دلایل مالیه. دلایل مالی الان شما میدونید راحت پول نمیشه آورد. منم بازنشستگی با این دلاری که گرون شده، خب مجبورم، خب بعضی مالیم بد نیست، بایستی بفروشم بعضی چیزها، تبدیل کنم بیارم اینجا ازش استفاده کنم. البته اون صدمه ای نمیزنه آنچنان به زندگیمو، بگم زندگیمو زیر رو میکنه، ولی خب آنچه که دارم یه بخشش رو بایستی اینجا بیارم هزینه کنم. ولی در ایران که باشیم، خب منزل خودم نشستم، اونی هم که دارم اجاره میگیرم، یعنی یه مقدار از نظر مالی راحت ترین و هزینه دانشگاهی دخترم هم پایینه. منتها خب اونم مشکلات خاص خودشو داره که یه وقت خدای نکرده جنگ بشه مشکلات داره، ناراحتی های اجتماعی داره، دختر هست. اینه که خیلی حد درصد اگه من میدونستم که مشکلی نخواهیم داشت که دخترم میگفتم اصلا اونجا باش، برای اینکه به نفعشه. او الان وارد دانشگاه که بشه 6 تا دیگه 100 درصد دکترای داروسازه و اینجا اینقدر تلاش میکنن که وارد مدیکال سکول بشن. بعد از 8 سال تازه اون آردی میتونه خیلی راحت بره، حالا اگه دست بالایی هم نیست ولی در صورت اجازه داروخانه بهش میدن و سطح پایینی هم خیلی نیست اونجا درس خوندنش.
البته فاصله های زمانیش اونقدر نیست و البته شاید گرفتن دکترا در رشته داروسازی از اینجا با ایران یه تفاوتهایی داشته باشه، به ویژه اگر یه موقع آدم بخواد اینجا زندگی کنه نه ایران. چون ببینید اگر دختر شما بخواد در ایران زندگی کنه، نزدیکی این دو رشته از نظر زمان و اینها خب ترجیح احتمالاً ایرانه، ولی اگر با توجه به اینکه همسرتون اعضای خانواده اینجا هستن، پسرتون اینجاست، خود شما هم به هر حال شغل و کار مشخصی رو نمیخواید داشته باشید در ایران، احتمال داره بخواید اینجا بمونید. بله عرض کردم این ماندن شما به موقتی میتونه باشه، چون حرفایی که دخترتون میزنه یه مقدار احتیاجی به مواظبت و مراقبت داره، ولی نه برای همیشه. شاید همینقدر که مثلا به 22 سالگی برسه، اگرم شما و همسرتون دلتون نخواست یا به هر حال مسائل اقتصادی و مالی مشکلاتی به وجود آورد یا اوضاع ایران آنگونه دگرگون شد که شما راحت تر باشید یا راحت باشید اونجا زندگی کنید، خب میتونید برگردید. عرض کردم این تصمیم شما یه تصمیم میتونه موقتی باشه و به نظر من با توجه به حرفایی که دخترتون میزنه، بودن دور برش برای یکی دو سال کمی کمک میکنه که به تدریج هم او از شما و هم شما از او بتونید از یه طرف فاصله بگیرید، از یه طرف اعتماد و اطمینان بیشتری به انتخاب‌ها و راه و روش زندگیش داشته باشید. اینی که میتونم بفهمم الان البته مشکل است، ولی چون همسرتون میخواد، پسرتون اینجاست، دخترتون میخواد، برای شما فرقی نمیکنه. بعدم عرض کردم نمیخوام تصمیم بلند مدت 10 ساله و 20 ساله بگیرید، بلکه حرف از 2 ساله. میتونید تا این زمانی که کالج رو تموم میکنه و بعدن هم میتونه از اونجا بره یا لیسانسش رو بگیره، خوب درس بخونه، میتونه بره دانشکده و اینجا فارغ التحصیل بشه که به هم به درد ایران میخوره هم اینجا، ولی اگر در ایران درس بخونه اون وقت اینجا جایی نخواهد داشت. بفرمایید.
آید که ببینید تو ایران من الاردی میدونم که این دکتری داروساز خواهد شد، اینجا 4 سال که میخونه بایستی هم تستای مختلف بده، هم اپلای بکنه، خیلی کامپیتیشن بالا.
نه اونقدر بالا نیست، بالا هست، ولی به علاوه اگر دخترتون میخواد تو این رشته بخونه و یک کسی بشه باید بخونه عزیز. بعدم ببینید اینجا یه مقدار از اون بابت محیطش هم مناسب تره برای درس خوندن، یعنی شرایط درس خوندن اینجا قابل مقایسه با ایران نیست. اینه که اون دومی رو متوجه هستم که باید یه امتحانی برای ورود بده، ولی اگر یه دانشجویی باشه در حد معدل بین A و B یا بین مثلا 3.5 دانشگاه قبول میشه، اگر خودش این رشته رو روست داره میخواد. به علاوه تازه درها به روش باز اگر بخواد رشته های دیگر رو بخونه، چون ممکنه این رشته کنونی او باشه ولی بعدن علاقش به چیز دیگه باشه. اونجا که بره خودش رو در حقیقت در یه چارچوبی برده که یه مقدار دیگه ازش نمیتونه جدا بشه، یعنی یه انتخاب نهاییه، در حالی که اینجا نیست. بعد از 2 سال میتونه نظرش رو عوض کنه، اصلا یه لیسانس دیگه بگیره، بعد از 4 سال میتونه دوره فوق لیسانس و دکترای چیز دیگه رو بخونه. این درا بروش بازه. امتحان ورود به دانشکده به داروسازی هم نمیخوام بگم ساده است، ولی اونقدر مشکل نیست که ماجرای رقابتش ماجرای رقابت کنکور ایران نیست. اینجا داستانش چیز دیگه‌ست و تازه با یه مقدار خوندن بعدن میتونه بره، ولی من دلیل نمیبینم که اگه خودش علاقمند و بخواد این رشته رو تغییر کنه در این زمینه با شکستی روبرو بشه، اون رو نمیبینم. و بعدم اگر شما اینجا بودید بعد از یک سال به عنوان رزیدنس هر ایالتی که باشید، خوشبختانه شهریه‌ها در مدارس دولتیش اونقدرها زیاد نیست که اون مسئله آفرین باشه. اینی که به نظر من میرسه که انتخاب شما و همسرتون است بیش از همه، که اگر یه مدتی بمانی تو او هم اینجا بره شاید بهتر باشه، چون من از فهوای صحبتشم این احساس کرد. ولی اینکه به خاطر علاقمندی به پسر هی مرکز زندگیشو عوض میکنه، اونم تو این سن و سال، اصلا قبل از 23-24 سالگی این فکرها هستن توی محیطی مانند امریکا، اونم آدمی که درس نخونده اصلا جایی نداره. بنابراین به نظر من اونا موضوعی حاشیه‌ای باید باشن و موضوع اصلی اساسیش درسش و سلامتیش باشه. این دوتا رو اگر داشته باشه میتونه راحت بشه. به هر حال مشورتاتون رو بکنید، فکرات بکنید. ولی عرض کردم حسن کار اینه که خوشبختانه این انتخابا رو همیشه میشه بعدم فردا صبحش تصمیم بگیره و عوضش کنه. حالا یه مقدار هزینه داره، ولی به هر حال هر تجربه‌ای تو زندگی مخصوصا وقتی به انتخاب درست میرسه هزینه ها و احتمالات خود شده. به هر حال امیدوارم هرچی که جان بفرمایید.
من این فرصت گرفتم برای خودم گرفت بودم که البته چون دخترم قرض شد تلفنش من به حقوق دادم. منم البته سوالم خیلی کوچیکه و کوتاهه. من اون دلان چندین ساله که احساس شادی به اون صورت ندارم، نمیگم که افسرده و غمناکم خیلی، ولی چیزی آنچنان منو شادی که مثل قبل میکرده نمی کنه.
نه خب
آنتروپین
خب
بدنم کم شده.
نه اون ماجرا به این سادگی نیست، یه ارزیابی میخواید. ولی ببینید من از فهوای صحبت ها و این جدالی که دارید تو فاصله بچه ها و محیط ایران و امریکا و یه مقدار از کار دور شدن و از جامعه دور شدن و آینده و مشغولیت زبانی که فرمودید، برخلاف تصورتون شما خفیف افسردگی رو دارید. یعنی اسمشونه و این، ولی دارو احتمالاً احتیاج نداری. نتیجتاً مهمش اینه که با یه روانشناس یه مقداری کار بکنید. اولاً این موضوعایی که مبتنی بر شک و تردید و دودلیست رو یک بار برای همیشه حل کنید و انتخاب بکنید و ای بس و اگرم بعداً فکر کردید انتخاب درستی نبوده قبولش کنید. به هر حال ما به عنوان یه موجود ناقص همیشه در معرض این اشتباه هستیم. انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است، یعنی همیشه اشتباه کرده و میکنه. مثلا مهم نیست، یه مقدار یه سر و سامانی به موضوعات زندگی تصمیماتتون بدید، یه ذره آرومتون میکنه. بعد از اون به هر حال با افزایش سن و بعدم ورود به یه جامعه و فرهنگ دیگه و یه مقدار بچه‌هایی که دیگه یه روزی بچه‌های ما بودن حالا آدمای خودشون هستن، همه اینا دست به دست هم میده و مشکلاتی و مسائلی رو به وجود میاره. ولی به هر حال زندگی همینه و من فکر میکنم اگر یه کمی کمکی بگیرید، شاید یه ضرورتی داشته باشه که یه توجهی از نظر پالپشال حتی پزشکی باشه، نه روان پزشکی هم، در این زمینه اگر ضرورت داشت بگیرید این رو پشت سر میذارید. من چیز شدید نمیدم، ولی چون در دخترتون یه مقدار علائم اون استراب و زمینه هایی حتی برای افسردگی رو میدیدم که مجبور خودش رو مشغول کنه به یه چیزی که از اون طریق شاید بتونه یه مقدار یه آرامش موقتی پیدا کنه، در شما هم میتونه باشه. ولی با یه نفر صحبت کنید که با گرفتن اطلاعات بیشتری بتونه نظر دقیقی رو داشته باشه. ولی به هر حال هرچه باشه خوشبختانه قابل حل، قابل معالجه است، قابل رفعه و مطمئنم که به زودی حال خوب و خوشتون رو یا بهتر از این رو پیدا خواهید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
همچنین آقای دکتر خیلی خیلی خوشحال شدم. اونتا من شماره تلفن روانپزشک
شما کدوم منطقه تشتری کجا هستید شما؟
من الان ساکرامنتو هم ولی دارم میرم پروفسور ایران.
حالا که ولی اگر حتی در منطقه شمال کالیفرنیا هم کسی رو خواستی به دفتر من تلفن کنید، در خدمتتون هستم. تلفن
زنگ زدم دو دفعه که جواب نداد.
نه آخه اون رو روی باید پیغام بذارید. من متأسفانه چند روز من این چند روز اینقدر گرفتار بودم که با وجودی که تلفن‌ها از 60 و 70 هم گذشته نتونستم، ولی امروز این کارو میکنم و دفتر باهاتون تماس میگیرم.
باز زنگ میزنم. خیلی خوشحال شدم من جزء ارادتمندان شما
هستم. محبت.
خیلی
سپاسگزارم از محبت.
قربان.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمند با ما باش.
26 میلیون
همین یک شنبه 13 می اورنج کانتی در اهوان میخواند میخندد و میرقصد با کامدی ترین نمایش تاریخ جنگ قارون. نمیخواد با شرکت فرزان دلجو، حمید شبخیز، شاهین جامعی، مینا نایبی، آنتونی شمس، علیرضا قادری و بهرام وطن پرست.
یعنی تو اسم بابات نمیدونی چیه؟ اگه شما میدونی منم میدونم.
جنگ قارون نمیخوام. همین یک شنبه در اورنج کانتی شهر ایرواین. تلفن اطلاعات 949-566-45-96 949-566-45-96. همین یک شنبه در اورنج کانتی 949-566-45-96. ضمناً نمایش جنگ قارون سوم جون در الکس تئاتر گلندل. جنگ قارون نمیخوام.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمیناری با عنوان فاصله و شکاف نسلها، جنریشن گپ، رو با فرید پسر کوچکم که دکترای روانشناسی داره در روز یک شنبه آینده 20 می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به زبان فارسی انگلیسی در المپیک کلکشن خواهیم داشت. یک شنبه 20 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، فاصله و شکاف نسل ها. کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست از روز سه شنبه 22 می در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز شده و 4 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست از روز چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع خواهد شد و 4 هفته طول خواهد کشید. ورود این دو کنفرانس $50 خواهد بود. و کنفرانس کودکی درون از پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز شده و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دارم و روز یک شنبه 27 می در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026 و یا سفارش سی دی و دی وی دی رو از طریق همین تلفن میتوانید انجام بدید و یا به مراکز ایرانی مراجعه کنید. ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه ای داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از روز جمعه 20 جولای آغاز شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید قربان.
آقای دعوام می‌خواستم از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم و از کنفرانس‌های عالیتون و من یک سوالی درباره ایران از شما داشتم. من مقداری سکه در ایران دارم و برای استراحی گیر کردم که آیا این مقدار سکه که در ایران هست رو به همون سکه نگه دارم، تبدیل به دلارش کنم و یا تبدیل کنم به ملک. با شرایط دیگران بسیار بسیار قیمت خونه همون که خودتون بدین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده. خواستم نظر شما در این مورد بدونم. ممنون میشم.
بله، عرض کنم. ببینید، اولا یک بر میگرده به اصولا کل ثروت و دارایی شما و اینکه این سکه ها که اشاره فرمودید چند درصد اونه، چون میدونید ما با توجه به درصد پولی که میخوایم حالا به نوعی تغییر و تبدیلش بدیم میتونه یک کاری درست یا حتی غلط باشه. این مورد اول هست. دوم اینکه شما اگر اون رو فرض بفرمایید به دلار تبدیل کنید، نگهداریش چقدر راحت تر و ساده تره و یا اگر قصد انتقالش رو داشت باشید چه سکه و چه دلار رو چقدر به هر حال از نظر خروجش در صورت ضرورت به هر حال برای شما راحت تر و آسوده تره. من اگر می فرمودید که البته این معنا رو میشه داشت که پول ریال داشتم، پاسخ من به شما این بود که به دلیل اینکه دلار با توجه به بازی که بخش دولتی و بانک مرکزی میتونه بکنه و برخی از اوقات به هر حال ناچارن که انتخابات و تصمیماتی بگیرن، قیمتش پایین و بالا خواهد رفت ولی قیمت به سمت بالاست. یعنی کاهش ها فقط موقتی است و دلایل ویژه خودش رو داره. برخی از اوقات برای ایجاد امنیت در بازار که ما برمیگردیم به گذشته، برخی از اوقات درست به خاطر ایجاد ناامنی به دلایلی که دارن. ضمناً بیشتر از آنچه که تصمیم اقتصادی باشه، تصمیم سیاسی و یا به هر حال گروه های به دنبال اینه. پس بنابراین دلار میتونه حالا اگر 1600 1700 برسه به 2000، برسه حتی به 2500، دو مرتبه میتونه برگرده به 1800 یا 1600، بعید میدونم کمتر از 1500 بشه. اون خیلی دیگه باید دلایل خاصی باشه و من حتی 1% 2% هم نمیبینم، ولی اگر به یه همچی عددهایی رسید حتما باید دلار رو خرید برای که افزایشش حتمی و قطعیه. این در مورد دلار. سکه، ماجرای سکه چون به قیمت طلا به یک اعتبار مرتبط است، برخی از سکه هستن که خیلی جایگاه خاصی دارن، ولی اگر با قیمت طلا مرتبطش کنید، نوسانات طلا میتونه در حد 10-15% باشه. بنابراین معمولا چیزی رو خیلی خراب نمیکنه، حسنش هم مقدار نگهداریشه که ساده تر و راحت تره و یا حفظش به نوعی، ولی افزایش و کاهش میتونه داشته باشه. فرض کنید هر اونس طلا رو شما تا 1800 و 1000 و تقریبا 900 هم رسیدید، ولی رفت مثلا تا الان حدود 1600. این که یه دفعه بشه 1000 یا 1200 رو بعید میدونم. بنابراین در اونجا نگهداریش مسئله دیگری است. اما وقتی میرسید به ملک، یه مقداری ملک بر میگرده به اصولا سطح داخلی قیمت ها، سطح نرخ رسمی دلار یا هر ارز خارجی که بانک مرکزی مشخص میکنه و سطح واقعی قیمت در اونجا. حالا اگر شما همطور که من به دوستان که پارسال یا حتی یه سری بیشتر ممکنه 16-18 ماه قبل خدمتشون از کم ریال نگه ندارید یا دلارش کنید یا ملک بخرید، اون همون بسیار افزایش تقاضایی که سبب شد قیمت ها بره بالا و اینکه مردم متوجه شدن روی اون بیشتر میتونن حساب کنن، از یه طرف نشون میده که اون تصمیم به هر حال یه تصمیمی است که خطر کمی داره، ولی از جانب دیگه میتونه مثلا برای کسی که ممکنه یه روزی به پول احتیاج داشته باشه در کوتاه مدت به یک بار باز یه سقوطی درش باشه. البته این دفعه سقوط بیشتر به خاطر عدم امنیته و الا با توجه به سابقه فرهنگی ما و اون چی که به هر حال بوده و هست، تغییرات معمولی فرض کنید مستغلات و سکه و ارز اگر با هم مقایسه کنیم مال مستغلات کمتره و سودش در بلند مدت بیشتره. بنابراین اگر شما فرض کنید اون پول احتیاج نداشته باشید، شاید خرید یه ساختمان بهتر از همه اینا باشه، ولی مشروط بر این که احتیاج به اون پول نداشته باشید، چون ممکنه قیمت ها بیاد پایین، چون این افزایش قیمت ها یه مقدار به دلیل افزایش سطح کلی قیمت ها و عرضه و یه مقدارم ماجرای کمی هم عدم امنیت مالی درونی. ولی اگر به امنیت مالی کاملا سیستم و ایران مرتبط بشه و پولا بخواد خارج بشه، اون وقت است که یه دهی میان تو بازار و میخوان مستغلات رو بفروشن به قیمتی و تبدیلش کنن حالا یا به طلا یا به ارز، و اون وقت است که قیمت ها میتونه کاهش پیدا کنه. ولی مطمئن تر از همه است اگر ریال داشتید، میگفتم احتمالا مستغلاتی بگیرید، ولی باید هم مطمئن باشید که انتخاب درستی است، بی خودی و گران نمیخرید، چون مثلا تو این بازارها حالتهای سفت بازی و افزایش بی رویه قیمت ها همچنان به عنوان یه موضوعی مطرحه. این است که یا نگهش دارید، کاری به کارش نش باشید اگر میتونید، مخصوصا اینکه طلا پایین آمده میتونه دو مرتبه به همون 1700-800 برسه، یعنی شما با یه رشد 15-20% چه در ایران چه در اینجا روبرو هستید. کاری هم که بانک مرکزی در خصوص سکه کرده به نظر من دیر یا زود موجب افزایش قیمت ها خواهد شد. اینه که اون رو هم اگر کنارش بگذاریم، افزایش قیمت سکه بیشتر از شاید دلار بشه. ولی اگر مستغلاتی هست، چیز خوبی هست، بعد ضمناً بعدا میتونید ازش محافظت کنید، چون ببینید شما ممکنه یه ملکی بخرید بعد حالا در جهت دادن اجارهش مسئله داشته باشید، کسی رو نداشته باشید یا خودتون نتونید برید تو بیاید که فرض کنین اجارش رو بگیرید یا به هر حال تازه از اون پولش بتونید استفاده کنین. فرض کنین شما یه پولی گرفتید، اگر استفاده براش ندارید در حقیقت اونقدرها اجاره نقشی نداره. اگر براش هزینه‌های ریالی دارید خب اون خودش کمک میکنه که از اون بابت دست راحت تری داشته باشید. به هر حال بذار اینجوری بگم، افزایش و کاهش اینا بین 10 تا 30 درصده، ولی مستقلات نوسانش در مخصوصا کمی بلند مدت کمتره.
درسته. و آقای دکتر نظر شما درباره نگهداری این سکه ها در صندوق امانات که ما اینجا بهش میگیم سیف دیپوزیت باکس توی ایران، اگر اتفاقی برای ایران بیفته لازم جنگی، آیا هنوز داخل بانک ها شما فکر میکنین که امنیتش هستش که مردم یا حتی نیروی خود ایران نریزن تو این صندوق ها یا بخوان بشکنن یا حتی کارکنان بانک اگر یه شلوغی ایجاد بشه؟
حالا من فکر نمی کنم ماجرای جنگ اولا بشه، احتمالش کمه. دومی که فکر نمی کنم که جنگ سبب بشه که یه نوع هرج و مرج داخلی پیدا بشه. البته ممکنه شما بدشانسی برید اگر اینو توی بانکی گذاشتید که اگر جنگ شد که امیدوارم نشه اونجا بمباران شد خب همه چی از بین رفته، اون وقت حق با شماست، یعنی اونجا گرفت. بنابراین اگر در بانکی هم میذارید یه بانکی باید باشه که مراکز نظامی و یا مراکز استراتژیک یا به هر حال چیزای دیگه نزدیک نباشه، بنابراین بعدم تازه مال شهرهای بزرگ از جمله تهران نباشه، یعنی یا به هر حال هومه باشه، هومه‌ای که امنه نه اینکه کنارش ای بس های سازمانی است. برای که متاسفانه اگر جنگی صورت بگیره که امیدوارم نشه، برای که خیلی خرابی و ویرانی داره، اینا نمیرن سراغ مراکز اتمی. اصلا به نظر من این حرف خنده داره که اینا برن مراکز اتمی رو بزنن، اینا مراکز حساس نظامی رو میزنن. حالا بعدن قصه سیاسی و اقتصادی رو عرض نمی کنم، نظامی و احتمالا کادر سیاسی رو و مرکز به اون چیزی به عنوان command and control میشناسیمش و در نتیجه خب اون شامل حال خیلی جاها میشه اگر به اونجا برسه، و به همین دلیله که اون ویرانی هم ویرانی 5 تا 10 تا بمب نیست، البته اصلا بمب اتمی نیست، بلکه صحبت از ای بسا 1000 نقطه است. برای که غیر از این سیستم، یعنی برای جنگ اشتباهه از جانب کشورهای خارجی، و چون حداقل اینا این چیزا رو بلدند من بعید میدونم اشتباه فاحشی بکنن. در آغاز جنگ که اشتباه، در ادامهش که اشتباه، در پایانش که ویرانی و گرفتاری است برای همه، اون ممکنه اشتباه بکنن، ولی در اینکه چگونه جنگ بکنن اینا بیش از این آگاهن، برای که اصلا طراحان این جنگ ها کسانی هستن خارج از اون گروه تصمیم گیری برای جنگ. نتیجتا من اون رو به هرج و مرج آنچنان نمیبینم، ولی خب البته این شامل حال مستقلاتی هم میتونه بشه که دوچار یا آسیبی بشه، ولی مستقلات امتر عزیز. به من میفرمایید خطراتی ما رو تهدید میکنه؟ متاسفانه بله. به همین جهت است که این مذاکرات مهمه. شما اگر بتونید کمی صبر بکنید، چون سه تا احتمالی که وجود داره، این که به یه توافقی میرسن که فعلا خطر جنگ منتفی میشه، بعدم توافقی که مورد قبول همه هست، چون این همه مهمه اینجا، یه زمانی هست که نه، ما میخوام بستا مذاکرات به بنبست میرسه که من بعید میدونم، ولی سومی احتمال بیشتری است که دمی ادامه پیدا کنه. این ادامه پیدا کردن خطر جنگ رو تا حدودی منتفی میکنه یا فعلا منتفی میکنه، ولی تأثیر تحریم ها اوضاع اقتصادی رو بدتر میکنه، و در نتیجه شما با افزایش ارزش کالاها، چه سکه باشه چه به یک اعتبار ارز خارجی باشه و چه املاک باشه، روبرو میشید و کاهش ارزش ریال. بنابراین این یه مسئله. ضمناً با توجه به اون واقعیت که واقعا ارزش واقعی دلار یا ریال، به نظر من دلار 2500 تا 3000 تومانه، وقتی اینو کنار هم بگذارید خواهید دید که به هر حال بی ارزش ترین کالایی که میشه الان روش حساب کرد ریاله، و در نتیجه اون یه بحرانی رو به دنبال خودش و برای خودش خواهد داشت. امید من این است که اینجوری نشه. شما هم فعلا برای یک ماهی یا تا فرض کنید اوایل جولای میتونید صبر کنید، برای که اگر قرار باشه تصمیم برای بانک مرکزی و تحریم نفت صورت بگیره و یا تا اون زمان یه توافق اصولی یا حداقل که طرفین راضی باشن و در عمل هم تا حدودی مشکلاتی پیدا نشه اتفاق نیفته، خب ما از اول جولای به بعد به دلیل وحشتی که از جنگ و تأثیر ویرانگر تحریم ها داریم مطمئنن اوضاع اقتصادی که کاملا بنبست است و شکننده و علت اصلی گرفتاری همکنون در ایران و بدتر هم خواهد شد، مخصوصا وقتی یه مقدار فقری که همکنون از نظر توده مردم وجود داره با قیمتهایی که صحبت از سطح فقر 1,000,000 خورده‌ای میکنن و درآمد کارگری که 395,000 تومنه، این فاصله اصلا قابل توضیح و توجیه نیست و به نظر من از یه طرف ماجرای ارزش کاملا متغیر ارز، از جانب دیگه مسئله بیکاری، از طرف دیگه موضوع تورم و اینکه اصلا سرمایه گذاری در کار نیست و تولیدی نیست و عدم امنیت، همه اینا دست به دست هم میده و شرایط سختی رو برای چند ماه آینده فراهم میکنه. ولی همینقدر که جنگ نشه این امید هست که یه جوری اینا بتونه سر و سامانی پیدا کنه یا با یه تغییرات اساسی و بنیادی همه این نگرانی از بین بره، ولی اگر جنگ شروع شد واقعا اون عامل اصلی ویرانگری در همه زمین هاست. من به آخر وقتم رستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. مرسی آقای
دکتر، تشکر می‌کنم. خدا بچه‌ها. شنگون عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار. پیش از اون روز مادر رو به همه مادرانی که همیشه و همه وقت مادر بودند و هستند و خواهند بود صمیمانه تبریک می‌گم.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA Legal.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه